رحيم. مطلب اول مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در این تنبیه رو مفصل عرض کردیم و خلاصه میکنیم که نظر مبارک ایشون عبارت از این بود که در همه موارد حمل، حمل شایع صناعی، اینجا ترتیب اثر واسطه بر مستصحب مثبت نیست، فقط در یک مورد و اون جایی که منشأ انتزاع عرضی باشد قائم به موضوع ما و این عرض از امور محمول به ذمیمه باشد، یعنی از اموری باشد که وجود جدا و مابهزایی دارد، در این صورت واسطه مترتب نمیشه. مفصل توضیح دادیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا دو تا اشکال به مرحوم صاحب کفایه دارند. ایشون ابتداءً از مرحوم صاحب کفایه مطالبی رو ذکر میکنن که حاصل نظر صاحب کفایه از نظر مبارک ایشون هست. نمیدونم این پیش آقایین هست یا نه، بله، چون یه قدری در نوشتجات ما حالا مثلا جواب آقای خویی رو بخوایم بدیم اینجا نیست، بعد میاد، اما در این حال شما تحمل کنید ابتدای کار. بله، اما جواب ما نیست. بله بله، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند امر اولی که صاحب کفایه میفرماید که این نکته مهمی است، این است که استصحاب در فرد جاری می شود برای اینکه ما آثار کلی رو بار بکنیم، چون آثار شرعیه ولو مترتب هست بر طبیعت کلیه، اما کلی هیچ وقت لازم عقلی فرد نیست که آثار کلی رو اگر بر فرد مترتب کردی مثبت بشه. خب این یک بحث، بلکه ایشون میفرمایند کلی عین فرده، تعبیر ایشون اینه، و متحدون معه خارجن یکیه. بعدم مثال میزنن فاذا کان فی الخارج خمرون و شککنا فی سیرورتهی خلن، شک کردیم که آیا این حالاتی که بر این خمر عارض شده کم شده از مقدارش آیا تبدیل به خل شده یا نشده، استصحاب میکنیم خمریت را و استصحاب میکنیم حرمت را، یعنی تمام آثار حرمت خمر کلی بر این فرد خارجی مترتب میشه. این مطلب اول ایشون. مطلب دوم میفرمایند که اینجا جریان استصحاب رو، حالا ایشون میفرمایند در منشأ انتزاع، منشأ انتزاع در اینجا از نظر مبارک ایشون یعنی مثل ابوت، مثل عدالت در محمول به ذمیمه، در خارج محمول مثل ابوت. ما در منشأ انتزاع استصحاب میکنیم فتترتب علیه احکام المترتبت علی الامور الانتزاعیه، ما ابوت رو استصحاب میکنیم، همه احکام وارد بر اب در اینجا جاری میشه. استصحاب عدالت میکنیم، جمیع احکام وارد شده در مورد عادل اینجا مترتب میشه بدون اینکه مثبت باشه. بعد ایشان میفرمایند که مخصوص در اموری که لیس به هزائها شیئون فی الخارج، که محمول به ذمیمه باشه، این محمول خارج محمول باشه، لیس به هزائها شیئون، این هست. بنابراین اگر اثر شرعی اثر امر انتزاعی بود و ما به هزاء خارجی نداشت، این آثار مثبت مترتب میشه، به خلاف اون جایی که این اعراض به نفسها وجود خارجی داشته باشن، تحقق وجودی داشته باشن که محمول به ذمیمه است. خب ایشون تکرار میفرماین فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو تقریر میفرماین برای ما، بعد اشکال میکنند. اشکال مرحوم آقای خویی دو تا اشکال اساسی است. اشکال اول ایشون این است که ایشون میفرمایند که مطلب اول صاحب کفای ما ذکره او اولا که استصحاب در فرد میکنیم، تمام آثار مترتبه بر کلی بار میشه بر فرد، این لا اشکال فیه. ایشون میفرمایند اگر این نباشه اصلا سد باب استصحاب میشه، استصحاب اصلا اساسش همینه، این درسته. منتها ایشون میفرمان اشکال ما عبارت از این است که اینکه ما میاییم احکام و آثار مترتبه بر کلی را بر فرد مترتب میکنیم، نه از باب این هست که در اینجا کلی و فرد اتحاد خارجی دارن که صاحب کفایه میگه، وجهش این نیست. اتحاد بین کلی و فرد مناط قصه نیست، بلکه مناط قصه به فرمایش ایشون این است که ان الاثر اثر لنفس الفرد لل کلی، اثر کلی حقیقتا اثر فرده، اثر کلی نیست. بعد میفرمایند در توضیح این مطلب که ولو ما میگیم احکام همیشه به نحو قضایای حقیقی جعل شده، اما این توجه باشد که احکام و آثار ثابت است برای افراد، منتها خصوصیات فردی دخیل در تعلق حکم نیست، خصوصیات فردی خارجه، اما کلی به ماه و کلیون به فرمایش ایشون لا حکم الله، و این موضوع حکم واقع شده که ما میگیم احکام مجعول است به نحو قضایای حقیقی، که این که کلی موضوع واقع شده لیوشار بهی الى افراده، یعنی کلی آلت و مرآت واقع شده برای نشان دادن فرد خارجی، علتش اینه، نه اینکه کلی خودش موضوعیت داشته باشه. بعدم ایشون میفرمایند مثلا اگر ما گفتیم حرمت خمر، حرام خمر خارجیه نه کلی خمر، خمر خارجی حرامه، این هم شاهد میارن در اینجا طبیعت کلیه که منشأ اثر نیست. این یک فرمایش ایشونه، فرمایش اول. در فرمایش دوم ایشون میفرمایند که این که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودن در منشأ انتزاع استصحاب جاری میکنیم، ما نمیدونیم مراد ایشون جریان استصحاب در فرد منتزع یا جریان استصحاب در منشأ انتزاع. اگر جریان استصحاب در فرد منتزع مثل اب، عادل، امثال اینها، بسیار خوب، این فرمایش ایشون خوبه، اما یک اشکال داره. در اینجا همون جور که ابوت یک عرضی است قائم به ذات، قائم به موضوع، عدالت هم یک عرضی است قائم به همین موضوع، همون اتحادی که اونجا هست اینجا هم هست، این فرقی بین محمول به ذمیمه و خارج محمول وجود نداره. چرا ایشون فرق گذاشتند؟ اگر نظر مبارک ایشان این است که ما استصحاب رو میایم در خود منشأ انتزاع، یعنی العبوه العداله در اونجا جاری میکنیم، شما اگر میخواید استصحاب رو در منشأ انتزاع جاری کنید، بگید عدالت بوده و هست، بعد میخواید این عدالت رو مترتب کنید بر امر انتزاعی، هازا من به اصطلاح از هر موارد مثبت هست، این که مثبت نیست چیه؟ اینجا از ازهر موارد اصل مثبته. این اشکال دوم ایشونه. این عبارت ایشون رو من میخونم: و اما ما ذکره فی المورد الثانی فان کان مراده منه ان الاستصحاب یصح جریانه فی الفرد من الامر الانتزاعی. فرد از امر انتزاعی که ایشون میگن یعنی منتزع، یعنی الاب العادل لترتیب اثر الکلی علی این فیصح استصحاب و ملکیت زید لمال لترتیب آثار الملکیت الکلیه من جواز تصرف له و عدم جواز تصرف الغیر فیه بدون اذنه فالکلام فیه هو الکلام فی الامر الاول. یعنی از مسلمات مع ان هذا، اما یه اشکال داره، ان هذا لا یکون فارقا بین الخارج المحمول والمحمول بالذمیمه. این فارق نمیشه. اذا شک فی بقاء فرد من افراد المحمول بالذمیمه، مثل عدالت زید. عدالت به اصطلاح محمول بالذمیمه است از نظر ایشون. اگر عدالت زید رو آمدیم استصحاب کردیم، فا استصحاب هذا الفرد تترتب آثار مطلق العداله، آثار مطلق عدالت جاری میشه. این محمول بالذمیمه است. همون جور که قصه در خارج محمول هست، در محمول بالذمیمه هم هست و مثبت بار میشه. چه فرقی شما گذاشتید که اینجا تفسیر قائل شدید بین خارج محمول و محمول بالذمیمه؟ پس این فارغ نیست. اگر مراد ایشون و ان کان مراده ان الاستصحاب یجری فی منشأ الانتزاع، یعنی در ابوت، در عدالت، و یترتب علیه الامر الانتزاعی، اثر الامر الانتزاعی که عادل یا اب باشه، الذی یکون لازما علی فرض بقائه، این لازم این منشأ انتزاع میشه. فهذا من اوضح مصادیق الاصل المثبت، این اصل مثبته. بعد مثال میزنن: فاذا علمنا به وجود جسم فی مکان ثم علمنا به وجود جسم آخر فی اسفل من المکان الاول مع الشک فی بقاء الجسم الاول فی مکانه لم يمكن ترتیب آثار فوقیته علی الجسم الثانی به استصحاب وجوده فی مکانه الاول فانه من اوضح انحاء الاصل المثبت. با اینکه این از موارد خارج محمول موله. و کذالک لا یمکن اثبات و زوجیت امرأة خاصه لزید مع شک فی حیاتها و این علم انها علا تقدیر حیاتها تزوجت بهی یقینن. بعد ایشون می فرماین: نعم لو کان الامر الانتزاعی اثرا شرعیا لبقاء شیئن لترتب علا استصحابهی بلا اشکالن. مثالم می زنن که ملاحظه می فرمایید. این فرمایش ایشونه. اینجا که این مطلبی که میخوام عرض کنم در نوشته نیست، این بعدن میاد خدمتون. ما دو تا مطلب با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داریم. مطلب اول سر همون قصه اول ایشون که فرمودن اینجا معیار اتحاد کلی و فرد نیست، بلکه معیار این است که اثر فرد اثر کلی اثر فرده. این مطلبی که ایشون فرمودن. اینجا ملاحظه‌ای که ما داریم این است که همون جور که خود ایشان تصدیق فرمودن، احکام جعل شده علی نحو القضای الحقیقیه. معنای جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه این است که حکم روی موضوع جزئی نرفته، رو کلی رفته، موضوع کلی. متعلقات احکام کلیات هستند. خب وقتی اینجور شد، لا محاله ملحوظ فی دلیل حقیقتن، این شکی نیست که وجود خارجی است، اما متعلق احکام تبایعه، کلیاته. اگر ما بیایم در اینجا دو تا مبنا هست، دو تا مبنای خرد هست، دو تا مبنای ریز هست. اگر ما بیایم بگیم اینجا تمام الموضوع فرد خارجی است، فرد خارجیش، و کلی، عنوان کلی، این فقط موضوعیتش از این نظره که مرآت الالفرده، نشون دهنده فرده، و الا موضوعیتی نداره. کلی به ماهو و کلیون که منشأ اثر نیست. اگر این رو بیایم بگیم، این یه حرفیه که مرحوم آقای خویی میخوان روش تکیه کنن. اما اگر ما آمدیم در اینجا این معنا رو گفتیم که کلی که موضوع حکم واقع شده، این کلی یعنی وجه اشتراک. شما وقتی میگید موجود خارجی، موجود خارجی یعنی چی؟ یعنی فرد این کلی. چرا ما احکامی که روی کلی وارد شده رو فرد جاری میکنیم؟ چون حصه اون کلی در این فرده، حصه ای از کلی در این فرده، خصوصیات خارجی این فرد، این فرد خاص مشخص، این فرد از خم رنگش قرمزه، این دخیل نیست در حرمت، خمریت دخیله. اونی که دخیله اون حسه ای از کلیست که در این فرد وجود داره. به این اعتبار این وجود خارجی میاد و اون اثر کلی رو میپذیره، نه اینکه کلی هیچ کار است و مرآت، اینجور که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودند. بنابراین ما نیاز نداریم در اینجا بیایم و بگیم ما اگر عرفن مثلا خارجن اثر این مستصحب که عارض بود اثر فرد بود، ما میگیم مثبت نیست. اما اگر اثر این تلقی نشد، خب مرحوم آخوند ریشه این مطلب رو میخواد بگه. ایشون میخواد بفرماید وجه این مطلب اتحاد کلی و فرده. یعنی شما تمام احکام مترتبه بر کلی بر فرد هم مترتب میشه، این کلیه، حستون من الکلی. این کلی تیکه تیکه است، یه تیکش اینجاست و فایدهش این است که همون جور که گفتم خصوصیات فردیه دیگه دخیل نیست. شما همین خم رو در رنگ دیگر، در جنس دیگر، در شکل دیگر، جای دیگر اگر پیدا کردید، او هم تمام آثار حرمت و خصوصیات روش بار میشه. پس اینجا نکته خیلی ظریفه. اشکال مرحوم آقای خویی که میفرماین مرحوم صاحب کفایه، چرا اصل مطلب درسته، ما ادعا رو قبول داریم، اما معیار اتحاد کلی و فرد نیست، بلکه معیار وحدت اثره. نه، این وحدت اثر هم معلول اون وحدتی است که بین کلی و فرده. این کلی هست، کلی مثل یه چادر اینجا پهن شده روی سر افراد. هر فردی حسه ای از این کلی رو داره، هر حسه ای از این کلی هر کجا باشه اون احکام کلی رو داره. احکام هم که به نحو فرد خارجی روی فرد خارجی نرفته، به نحو قضیه خارجی جعل نشده، رو کلی رفته. این کلی حسش هر کجا بود این فرده، ولذا این اتحاد و هویت، اتحاد در حمل بین کلی و فردش وجود داره. نه اینکه در اینجا بیایم بگیم کلی لحاظی است برای لحاظ کردن فرد، یک مرآته، برای اینکه ما حقیقتا فرد رو میخوایم ببینیم نه کلی رو. فرد رو که بخوایم ببینیم مرآتش کلیه، این بیان ایشون اینه. این نیست در اینجا. کلی همون جور که خود ایشون هم فرمودن قضایای حقیقیه، کلی موضوع حکم واقع شده. بله، کلی به لحاظ وجود خارجی، اما کدوم وجود خارجی؟ کدوم وجود خارجی؟ هر حسه ای که باشه تفاوت نمی کنه. این اتحاده. و لذا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا که میفرمایند این معیاری که مرحوم صاحب کفایه فرمودن که اینجا ما بیایم بگیم وحدت بین فرد و کلی منات نیست، بلکه وحدت اثر مناته، این تمام نیست. به این معنا مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله علیه، مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت الدرایه اونجا من گوش میکنم اشاره فرمودند و بیانی دارن، عرضم به حضورتون که ایشون هم همین معنا رو میفرمایند، منتها یه تعبیری دارن، اینقدر این تعبیر زیبا و قشنگ بود که من حیفم آمد که نگم، حالا اینجا پیداش بکنم عرض میکنم. بله، عذر میخوام. بله، بیان ایشون اینه. بعد از این که ایشون میفرمایند ارکان استصحاب جمع از فی نفس الکلی حقیقتن، یه تعبیر میکنن که اینه، لأن الیقین بالفرد یقین بالحست المتقررت فی ذات الفرد من الکلی. خوب نده فرمایید، لأن الیقین بالفرد، یقین به فرد که پیدا میکنیم، این یقین بالحست المتقررت من الکلی در ذات فرد، و شک فیه شکن فیها فیجری الاصل فیه لا فی الفرد، اصل در کلی جاری میشه نه در فرد، در اون حسه جاری میشه، توجه فرمودید، در فرد جاری نمیشه که شبهه اثبات پیش بیاد، در خود کلی همه جهات و ارکان استصحاب در کلی جمعه، اما کلی که میگیم یقین به فرد، یقین به اون حسه متقرره، حسه موجوده در کلی از فرده. این بیان ایشون. بعدم می فرماین کلب کاله و العداله و نحوه هما مما جعله المصنف من الخارج المحمول. حالا این عرضم بزرگتون که نه، اینجا مطلب دیگره. این بیان ایشونه. این عبارت ایشون شاید از یعنی عبارتون اخرای مرحوم صاحب کفایه است، اما به تقریر احسن، یعنی به تقریر بهتری ایشون آمدن، لب مبنا رو گفتن. این عینیت و وحدتی که مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید ایشون خیلی زیبا مجسمش می‌کنن که تمام معیارها برای جریان استصحاب در خود کلی هست و اون چه ما در فرد میبینیم این حستون من الکلی، این در خود فرده، نه اینکه کلی فقط آلت باشه و ابزار باشه برای دیدن فرد. این فرمایش اول. پس فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جا نداره. بفرمایید شما.
مرحوم آقای خویی هم قائلن که مثلا متعلق احکام تبایی،
بله،
اختلافشون با اثر،
بله، نه نه، ریشه اینه با احسنتم، احسنتم، نه اجازه فرمایید، نه احسنتم، احسنتم، خب اجازه میفرمایید، بله. آقای خویی ببینید در اینجا ایشون میفرمایند که این عبارت ایشون رو من خوندم برای اینکه این اشکال پیش نیاد، چون این خیلی ظریفه. اقول ما ذکره اولا من جریان الاستصحاب فی الفرد فهو مما لا اشکال فی کیفه ولو منع عن لنسد باب الاستصحاب الا ان جریانه فی الفرد لیس مبنیا علی ما ذکره من اتحاد الکلی و الفرد خارجا بل الوجع ان الاثر اثر لنفس الفرد، یعنی اثر کلی اثر نفس فرده، لا للکلی، اثر مال کلی نیست. چرا؟ لان الاحکام و ان کانت مجعولتن الا نحو القضایا الحقیقیه، ببینید تأمل دارن، ولو احکام به نحو قضایای حقیقیه تشریع شده الا چی؟ ال... بله بله بله، من اینجا اجازه فرمایید، الا ان الحکم فیها ثابتون للافراد، غایت الامر، اناده فرمایید ان الخصوصیات الفردیه لا دخل لها فی ثبوت الحکم و الا فالکلیو بما هو لا حکم له و انما یؤخذ فی موضوع الحکم لیشار بهی الی افرادهی. مثلا چجور؟ ببینید کلی که ایشون میگیرن آلت میگیرن، مرآت میگیرن برای نشون دادن فرد، این مبناست، مبنایست، ادهی هم قائل هستن و لذا آمدن و حتی تعبیر امیت نسبت به کلی در بعضی از کلمات کردن که ام کلی، ام برای همه چیزه. اون مبنای دیگر که هست این مرآتیت رو قبول نداره که مرحوم آخوند بخواد بفرماین. تفاوت هم فقط اینه، تفاوت خیلی ظریفه، در اثر خارجی فرق نمی کنه ها، در خارج هیچ اثر عملی نداره اما اثر علمی داره. اثر علمی عبارت از این است که نه خیر، خود کلی موضوع اثره، توجه فرمودید، و فرد خارجی که موضوع اثره برای اینکه حسه ای از کلی رو داره، نه اینکه این کلی فقط مرآت باشه برای نشون دادن فرد خارجی. چون فرد خارجی که شما تصویر میکنید یکی خصوصیات شخصیه است، یکی حسه کلی. خصوصیات خارجی همه میگن خارجه، آقای خویی هم میفرمان خارجه، اما بحث ما در اون حسه است. اون حسه ای که در فرد هست از کلی عین کلیه، تمام آثار اون کلی آثار این فردم هست، همونجور که آقای خویی میگه. اما علتش چیه؟ علتش فقط وحدت اثر نیست، اتحاد حقیقی بین کلی و فرده. چون خود فرد چیزی نیست جز حسه کلی، چیزی نیست جز حسه کلی، توجه فرمودید. این فقط فایده علمیه. نه خب حالا این، حالا شما این اون مبنا رو میگی، خیلی خوب، شما حالا قضایای حقیقیه میگه تمام اثر اصلا موضوع حکم، اگه اثر نداره این شارع دیوانه بوده برای اینکه بیاد این رو موضوع قرار بده برای احکامش. حرف چرف نشد، نه خیر، عنوان مشیر اون یک کلیت. ببینید عنوان مشیر اگر یه وقت یه فرد خارجی مشخص بود عنوان مشیر براش میخواستید خوب بود، اما عنوان مشیری است که حساس متعدده رو میخواد حکایت کنه. اجازه خب همون حسه میشه دیگه، چرا فرار میخواید بکنید، یه داستان دیگه است. اجازه فرمایید، اینجا وقتی کلی میگیم کلی یعنی قدر مشترک، امر انتزاعی است دیگه. شارع آمده انتزاع کرده این قدر مشترک رو، این قدر مشترک این موضوعیت داره، این منات مشترک موضوعیت داره. هر کجا که بود فرد خارجی حسه ای از این منات مشترک رو داره، پس تمام اثر مال اون منات مشترک، نرید سراغ اسم کلی، اون منات مشترک شما بیایید بگید. این حالا فرمایش ایشون. بنابراین این فرمایش ایشون البته فایده علمی داشت، فایده عملی نداشت. اما اشکال دوم ایشون، در حقیقت اشکال ایشان برمیگردد به اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در حاشیه نهایت الدرایه در اونجا عنوان میفرمایند. اگر ان شاء الله مراجعه کردید، حالا نوشتم میاد خدمتتون، مراجعه میفرمایید، این تردیدی که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که ما مراد مرحوم صاحب کفایه از جریان استصحاب این در کجاست، در کدام نقطه است، منشأ انتزاع رو میخواد استصحاب کنه یا امر انتزاعی رو. خب منشأ انتزاع یعنی ابوت در خارج محمول، امر انتزاعی در خارج محمول میشه اب، درست شد؟ این میشه. ایشون کدام رو میخواد در اینجا استصحاب کنه؟ خب این تردید از کجا پیدا شده در کلام، در این بیان؟ مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون بر کفایه ایشون می‌فرمایند این تردید از بیان خود صاحب کفایه در آمده، یعنی تردید از اینجا ناشی شده که مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه که ما قبلا خوندیم اول آمده میگه ما یکون و بالحمل شایع، خاطرتون هست دیگه، تا میاد و میگه بالحمل شایع مراد میشه چی؟ مراد میشه امر انتزاعی، مراد میشه وصف انشقاقی، نه منشأ انتزاع، درست؟ اینجا گفته. بعدن میاد میگه ما یکون و بالحمل شایع، بعدم خارج محمول رو میگه، بعد که میاد محمول به زمیمه رو بگه مثال میزنه کس سواد ول بیاز، کس سواد ول بیاز این منشأ انتزاعه، درست شد؟ پس یک جا کلام صاحب کفایه در صدر کلام مهم این هست به حمل شایع که میگه، که در اینجا اون نقطه‌ای که استصحاب میخواد جاری بشه وصف انتزاعیه، یعنی اب، یعنی عادل، اما در آخر به قرینه مقابله به تعبیر ایشون که میاد محمول به زمیمه رو خارج میکنه، در محمول به زمیمه به اسود، به ارزم به سواد و بیاز مثال میزنه، سواد و بیاز این منشأ انتزاعه، این تردید از خود کلام صاحب کفایه پیدا شده. ولذا مرحوم محقق اصفهانی اصل اشکال دومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن مال مرحوم اصفهانیه. خب ایشون هم شاگرد ملا و فاضل مرحوم محقق اصفهانی هستن در نهایت الدرایه. مرحوم محقق اصفهانی دقیق اشکال میکنه در اینجا به صاحب کفایه. ایشون میفرمایند که خب مراد مرحوم صاحب کفایه معلوم شد که این یک، به عرضم به حضورتون که حالا مسامحه اسمش رو بگذاریم، هر چی هست در کلام ایشون پیدا شده، ولو در مثال زدن، حالا ما بعدن که میایم جواب بدیم از مرحوم اصفهانی اونجا عرض میکنیم که این مثال زدنه، این مثال زدن اصل مطلب رو برای ما چیز تغییر نمیده. حالا ایشون میفرمایند که علل اول، یعنی اثر مال عنوان وصفی اشتقاقی باشه، یعنی اب، یعنی امر انتزاعی. خب اینجا چرا این اثر آمده روی اب؟ چرا این اثر آمده رو وصف اشتقاقی؟ ایشون میفرمایند به لحاظ قیام مبدئهی به ذات، این امر ذاتی نیست، از ذات انتزاع نمیشه، قائم به ذاته، از ابوت، از اعراض قائمه به ذاته. خب اگر این به لحاظ قیام مبدع به ذاته، مرحوم محقق اصفهانی سوال میکنه در مبادی که قائم به ذات هست چه فرقی هست بین خارج محمول و محمول به زمیمه؟ بعد مثال میزنن، میفرماین لا فرق فی الاتحاد مع الذات بین کون قیام المبدع به ذات قیاما انتزاعیا در مثل اب که خارج محموله، او انزمامیا که محمول به زمیمه باشه مثل عدالت، مثل ارزم به حضورتون که دیگه چی؟ سواد و بیاض که مرحوم صاحب کفایه مثال میزنن. فکما مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند فکما ان الفوق فوقیت قائم به سقف فکذا الابیض عنوان قائم بالجسم متحد معه فلا فرق بین المحمول بالزمیمه و بین خارج محمول. چرا فرق گذاشتید؟ خب بیان ایشون انشالله واضح بود. ایشون میفرمایند که در اینجا وقتی وصف اشتقاقی میگید اب، حالا ما مثال اب میگیم، وصف اشتقاقی مثل اب، در اینجا این اب منشق شده، مشتق شده از چی؟ از یک عرضی قائم به ذات مستصحب ما که انسان باشه، زید باشه، درست شد؟ پس اینجا این عرض قائم به ذاته، چون قائم به ذات هست، به قائم، قائم به ذات شیء هست، ما میایم میگیم آثار این عرض بر خود شیء هم مترتب میشه، واسطه است دیگه، مثبت نیست. بسیار خوب، اگر مثبت نمیشه چه فرقی میکنه که قیام این عرض به ذات قیام انضمامی باشه یا قیام انتزاعی باشه؟ مثل ابوت امر انتزاعیه، ما به ازای خارجی نداره، اما مثل ارزم با عدالت ما به ازای خارجی داره. چه فرقی میکنه؟ هر دو وصف، هر دو عرضیست قائم به ذات، اینا تفاوتی بینشون نیست؟ اجازه فرمایید. این یک اشکال. اشکال دوم میفرماید و علسانی، علسانی اگر مراد از اون مستصحب ما، یعنی نقطه‌ای که استصحاب رو درش میخوایم جاری کنیم، امر انتزاعی نباشه بلکه منشأ انتزاع باشه، ابوت، عدالت، ایشون میفرمایند و علسانی به ان یکون الامر الانتزاعی من الحیثیات لازمت لذات، امر انتزاعی از حیثیات لازم ذاته، یعنی این منشأ انتزاع، ابوت، ابوت لازم ذاته. ذات چیه؟ همون مستصحب ما، همون انسان، زید، لازم این هست. خب وقتی لازم شد، این لازم متیقن و مشکوک، هم قابل پیدا کردن یقین بش هست، هم قابل پیدا کردن شک، مثل منشأ انتزاعش. فهو المستصحب و هو الموضوع للاثر، لا انهما متحدان فی الوجود. شما آمدید استصحاب رو در منشأ اثر جاری کردید، بعد این استصحابی که در منشأ اثر جاری میکنید، میخواید آثارش رو بر امر انتزاعی بار کنید، ابوت رو استصحاب کردید، بعد آثارش رو میخواید مترتب کنید بر اب. خب این لازم میشه، این اصل مثبته، اثبات امر لازم برای شیء. اینا متحده در وجود نیستند. چرا اتحاد در وجود؟ باز عبارت ایشون رو میخوانم، و علسانی به ان یکون الامر الانتزاعی من الحیثیات لازمت لذات، این امر انتزاعی از حیثیات لازم لذات و الماهیه باشه، و هو ذاتی فی باب البرهان، که ذاتی باب برهان رو ما مثال به امکان زدیم، خاطرتون هست دیگه، در اونجا. فهو متیقن و مشکوک که منشأ انتزاعه، اینجا این مثل خود منشأ انتزاع میتونه متیقن باشه، میتونه مشکوک باشه. فهو المستصحب و هو الموضوع للاثر، لا انهما متحدان فی الوجود. و این کان عرضیان به قول المطلق، بله هر دو عرضیه، ولذا ایشون مثال میزنن. فکما ان استصحاب ذات الجسم و ترتیب اثر البیاض علیه مثبتون، فکذلک استصحاب ذات زید و ترتیب و اثر الابوه علیه مثبتون، و مجرد و اتحاد هما فی الوجود، این که در وجود خارجی با هم یکی ان متحدن، لا یجدی شیئا، این فایده نداره، این اثری نداره. این اشکال ایشونه. مرحوم آقای خویی همین اشکال رو تقریر میکنن، اشکال آقای خویی خارج از این اشکال نیست. پس ما به اصل اشکال رجوع کردیم از مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت و درایه. خب حالا بفرمایید شما.
احسنت. در مسئله عدالت اینها نیاز به ذمیمه داره.
احسنتم. حالا مرحوم شیخ اصفهانی، احسنتم، بسیار خوب، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، خیلی بزرگه، خیلی ملاست، ما ها که نمیتونیم اشکال به ایشون بکنیم، ما نفهمی خودمون رو مقابل ایشون باید اظهار بکنیم، اما نکته در جواب وقت گذشته، فقط اشاره میکنم، فردا عرض میکنم که آقا خیلی خوب رسیدن، احسنتم، خیلی قوی ایشون رسید به اون نکته اصلی. اصلا درد آخوند بیان این نکته است که اینجا مورد اشکال مرحوم ها شیخ وارد شده. تمام حرف آخوند اینه که اینجا فرق بگذاره. و فرقی هم که میگذاره فرق واضحه، هر دو عرضن، اما این عرض کجا، اون عرض کجا؟ شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینند، اما این کجا و آن کجا؟ این عرض، اونم عرضه، اما یک عرضی هست که منشأ انتزاعش وجود جدا و منحاز داره. اینجا وحدتی که آخون میخواد وجود نداره در مثل عدالت، اما در مثل ابوت، امر انتزاعی یا امر اعتباری، اینجا وجود ما به هزایی نیست. وقتی وجود ما به هزانی صرف اعتباره، صرف انتظاعه، اینجا وحدت و اتحاد وجود داره. این نکته ایست که مرحوم آخون میخواد بفرماید و اینو مرحوم حادشیخ توجهش نفرمودن، مرحوم آقای خویی هم توجه نفرمودن. حتی در بخش اول که مرحوم آقای خویی میفرماید چرا ملاک اتحاده، اینه آخون میخواد بگه ملاک هویت و اتحاد حملی است. این اتحاد حملی در محمول به ذمیمه وجود نداره، اما در خارج محمول وجود داره. این درد مرحوم آخونده، این نکته است که آخون میخواد برسونه در اینجا، و این نکته بسیار مهمی است. و اشکال مرحوم محقق اصفهانی، با کمال احترامی که برای ایشون قائل هستیم و برای شاگرد محقق و ملاشون مرحوم آقای خویی، این اشکال وارد نیست. توضیح بیشتری فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.